ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. درهای ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی ایران و اسپانیا گشوده شد. ایران میگوید شاید با اندکی افزایش تولید نفت اوپک موافقت کند. به گفته رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان تنها یک مورد تجاوز در ایران شهر محرز شده است. علی‌رغم گزارش‌های پیشین و حضور مأموران انتظامی در مقابل ورزشگاه آزادی، سرانجام درهای ورزشگاه برای تماشای بازی ایران و اسپانیا به روی زنان و مردان گشوده شد. قرار است این بازی از شهر کازان به طور زنده برای هزاران هوادار فوتبال که به ورزشگاه آزادی رفتند بر روی پرده نمایش داده شود. پیشتر افرادی که در مقابل ورزشگاه حضور یافته بودند از ممانعت پلیس و لغو این رویداد خبر دادند، اما ساعتی بعد و پس از اعتراض برخی نمایندگان مجلس، وزارت کشور اعلام کرد این رویداد لغو نشده است. این بازی هم اکنون در جریان است و نتیجه بازی در حال حاضر 0-0 است. ایران میگوید احتمالاً با اندکی افزایش در تولید نفت سازمان اوپک موافقت میکند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه گفته بود با پیشنهاد روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید مخالف است، اما روز چهارشنبه گفت اعضایی که در ماه‌های گذشته بیش از سقف مقرر کاهش تولید داشتند میتوانند آن را به میزان مورد توافق برسانند. ناظران حوزه نفت که در انتظار نتایج نشست وزرای نفت اوپک سازمان صادرکنندگان نفت هستند میگویند در صورت اجرای این تصمیم عملاً میزان تولید نفت کشورهایی چون عربستان سعودی افزایش می‌یابد. مسکو و ریاض پیشنهاد دادند که تولید نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک روزانه 1.5 میلیون بشکه افزایش یابد. ایران در کنار عراق، ونزوئلا و الجزایر مخالفان این طرح هستند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید از میان شاکیان پرونده تجاوز و آدمربایی در ایران شهر یک مورد تجاوز تایید شده است. به گفته رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان شاکیان خصوصی پرونده آدمربایی در ایران شهر 5 تن هستند که از میان آنها تنها 3 تن بحث تجاوز را مطرح کردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای افشای این خبر گفته بود آن را تایید نمی‌کند، همچنین از دستگیری فردی در تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری ایران شهر خبر داده است. وزارت کشور عراق میگوید پلیس این کشور با نیروهای حزب الله در بغداد درگیر شده است. بنابر اعلام وزارت کشور عراق در روز چهارشنبه نیروهای امنیتی مقر حزب الله در بغداد را محاصره کردند. این اقدام پس از تیراندازی در این مکان انجام شده است. بنابر اعلام مقام‌های امنیتی عراق دست کم 2 مأمور پلیس و 1 از اعضای حزب الله در این رخداد مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تیراندازی زمانی رخ داد که پلیس راننده یک خودروی دزدی را در نزدیکی مقر حزب الله متوقف کرد و گروهی از افراد حزب الله با پلیس درگیر شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد مجلس مستقلاً در مورد مسائلی مانند مبارزه با پولشویی و یا مبارزه با تروریسم قوانینی وضع کند. دولت حسن روحانی در راستای شفافسازی نقل و انتقال‌های پولی و لغو محدودیت‌هایی که از طرف گروه ویژه اقدام مالی بر ایران اعمال شده 4 لایحه را برای تصویب به مجلس فرستاده، ولی این لوایح به دلیل مخالفت اصولگرایان هنوز به تصویب نرسیدند. آقای خامنه‌ای که تاکنون درباره این لوایح و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و مبارزه با تروریسم اظهار نظر نکرده بود، روز چهارشنبه گفت ممکن است برخی مفاد افراد معاهدات بین المللی خوب باشد، ولی هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکلاتی دارند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، در گفتگویی با رویا کریمی مجد میگوید اظهارات روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای به نوعی موافقت با جناح ببخشید موافقت با مواضع جناح اصولگرا در مورد این مسئله است. مهدی مهدوی آزاد:
از موقعی که این کمیسیون وارد صحنه علنی مجلس شد، مسئله موافقت یا مخالفت آقای خامنه ای تقریبا جنجال برانگیزترین موضوع بوده. یکشنبه 30 اردیبهشت که اون جلسه غیر علنی تشکیل شد، آقای شمخانی، دو وزیر از جمله وزیر خارجه آمدند. برخی از نمایندگان گفتند که آقای شمخانی در جلسه گفته حتی دفتر رهبری هم با لایحه موافق هست. این مسئله تکذیب شد، دوباره تایید شد، جنجال زیادی درست کرد. حتی فرداش روزنامه اصلاح طلب قانون تیتر یکش رو اینگونه نوشت که حل FATF با کلید دفتر رهبری. دو روز بعدش موقعی که سه‌شنبه اول خرداد لایحه رسما به صحنه علنی رسید، دوباره بحث این که آقای خامنه‌ای موافق هست یا مخالف بالا گرفت. در اون جلسه به صراحت آقای لاریجانی در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی نماینده تهران گفت که آقای خامنه‌ای درباره لایحه نظری نداشته و گفته مجلس و دولت خودشون تصمیم بگیرن. با این وضع تا الان به نظر میرسید که آقای خامنه‌ای کنار گود نشسته، مایل نیست در دعوای بین دولت و جناح تندرو مداخله بکنه. با این حال حرف‌های امروز آقای خامنه‌ای نوعی گردش به سمت جناح تندرو هست. البته آقای خامنه‌ای نگفته که با این کنوانسیون مخالف، دستور یا حکم نداده که ایران حق نداره، گفته ضرورتی نداره و خب این فضا رو برای مانور دولت همچنان باز میکنه. اما نفس بیمیلی که به این نشون داد و اون راهکار عجیب غریبی که ارائه داد نشون میده که در واقع مایل نیست مثل ماجرای برجام هزینه تصویب پیوستن ایران به این کنوانسیون رو بپذیره و به گردن بگیره.
آقای مهدوی آزاد، راهکار آقای خامنه‌ای رو شما عجیب و غریب نامیدید. دلیل این تحلیل شما در مورد راهکار آقای خامنه‌ای چه هست؟ ایشون خواستن که در واقع مجلس که اون رو بالغ و عاقل نامیده میتونه جایگزین‌هایی برای این لایحه تعیین کنه.
اجرای اون 49 دستورالعمل معروف FATF که حالا بر بازبینی شد 40 دستورالعمل، پیوستن به کنوانسیون‌هایی مثل کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیش شرط فنی، نه سیاسی، پیش شرط فنی همکاری‌های بانک ایران با جامعه جهانی است. این رو آقای خامنه‌ای خوب می‌دونه. آقای خامنه‌ای می‌دونه که بدون اجرای این دستورالعمل‌ها اساساً جامعه جهانی، بانک‌های بین‌المللی، بانک‌های مستقل نمی‌تونند با شبکه مالی ایران کار کنند. از اون طرف چون به دلایل ایدئولوژیک نمی‌خواد در واقع ایران به چنین کنوانسیونی بپیونده، کنوانسیونی که بیش از 180 کشور الان دارن اجراش می‌کنن، این راهکار حیرت آوری میده. منظورش این هست که مفاد این کنوانسیون ها دونه دونه در مجلس در قالب مصوبات خودی مجلس در واقع بومی سازی بشه و این رو تصویب بکنن و احتمالاً بعداً دیپلمات های وزارت خارجه در محافل بین الملل اینها رو دستشون بگیرن و بگن آقا ما این قوانین رو داریم، صرفاً به کنوانسیون نپیوستیم. این از دسته همون راهکارهای معروف جمهوری اسلامی ایران هست، در واقع یک ژست سیاسی و تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد و سیاست کشور برای پیش بردن این ژست سیاسی در صحنه های تبلیغاتی.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان. اما امکان تامین ارز برای واردات رسمی از 20 فروردین ماه امسال فقط از طریق سامانه نظام یک پارچه مبادلات ارزی نیمای بانک مرکزی میسر است. اما آنطور که فعالان اقتصادی میگویند تخصیص ارز این سامانه با اخلال‌های همراه است. شماری از وارد کنندگان که در زمره فعالان بازار لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای لوکس به شمار می‌روند از جمله معترضانی هستند که نتوانستند ارز مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند. اما شاید پاسخ به علت این ناکامی در گزارش آرش حسن‌نیا معلوم شود. بشنویم.
به سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی تبصره دیگری نیز اضافه شد. آنطور که محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت، پرداخت دلار به واردات کالاهای غیر ضروری متوقف می شود.
خب خوشبختانه یه تصمیم خیلی خوب در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد و اون این بود که انشاءالله از تو همین هفته کلیه کالاهایی که در کشور ساخته میشه و کالاهایی که غیر ضرورن در اقتصاد کشور امروز مصوب شد، انشاءالله به زودی هم ابلاغ میشه که مجموعه وزارت صنعت و معدن ما برای این نباید ارز از کشور خارج بشه.
در واقع این سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحی بر خبری است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در جریان همایش سیاست‌های پولی و بانکی اعلام کرد. اولویت بندی برای کالاهای وارداتی و تقسیم کالاهای مشمول دلار 4200 تومانی به سه اولویت: کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاها. همزمان آقای سیف تاکید کرده که نرخ سومی برای دلار اعلام نخواهد شد و نرخ‌های ارز به همین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز محدود می‌ماند.
با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم.
در کنار هم قرار دادن توقف اختصاص ارز به کالاهای غیر ضروری و اولویت بندی سگانه، این جمع‌بندی را پیش می‌کشد که از این پس اصولاً واردات قانونی و رسمی برخی کالاها که غیر ضروری، لوکس یا تجملی نامیده می‌شوند ممنوع خواهد شد. به طور منطقی اگر دولت یا بانک مرکزی بخواهند شفاف عمل کنند، باید در روزهای آتی فهرستی از این گروه کالاها اعلام شود که البته به محض اعلام بازار این کالاها ملتهب خواهد شد. اما چرایی برداشته شدن این گام از سیاست‌های ارزی نیز مهم است. گویی دولت یا بانک مرکزی بیش از همیشه به فکر حفظ دلارهای نفتی هستند و احتمال می‌دهند که روزهای سخت‌تری برای کسب درآمدهای ارزی پیش رو باشد. در این حال در همین دو ماه گذشته از یکسانسازی نرخ ارز و معرفی دلار 4200 تومانی اتفاق دیگری نیز در اقتصاد ایران روی داده است. وارد کنندگان دلار بیشتری با قیمت رسمی برای واردات می گیرند، اما کالاهای خود را به نرخ بازار آزاد ارز به بازار عرضه می کنند. اتفاقی که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با تأسف از آن یاد کرده است.
جای تأسف داره که دشمن یه تحریمی رو اعمال میکنه، شما تلاش میکنید ارز رو هم برا تأمین میکنید، اما یک عده با این ارز که کالا رو در اختیار دارند به بهانه این که در یک جای غیر رسمی که من همیشه از عنوان پسکوچه استفاده میکنم، یک کسی مثلا 100 دلار برای مسافرتش میخواد یا کم یا بیش، حاضر شده با یه قیمت بیشتری این ارز رو بخره، میخواد کالایی رو که با 4200 تومان دریافت کرده اینو با اون محاسبه بکنه. این حتما ظلم به ملت هست.
حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا نیز وارد کنندگان یا به عبارتی گیرندگان دلار ارزان را خودی های حکومت میداند.
اوایل خرداد آقای جهانگیری اعلام کردند که 13 میلیارد دلار تخصیص دادند برای امر واردات. اعلام نکردند که نه به کدوم گروه ها به چه کسانی دادند. بدیهی است که وارد کنندگان عمدتاً گروه های خودی دولتی هستند و وقتی میبینند که دولت اکنون حاضر شده 4200 تومان رو در برابر قیمت بازاری 6000 تومان یا دلار به اینها بپردازه، اینا عملاً مقدار واردات رو به شدت بالا میبرند. یعنی اینا شتاب دارن که هر چه بیشتر ارز بگیرن برای واردات، برای اینکه میدونن این ارزی که میگیرند مبلغ متنابهی از اون رانتیست که نصیبشون میشه.
تمام آنچه که دولت و بانک مرکزی برای حذف دوگانگی قیمتها در بازار ارز یا حذف دلار ارزان برای واردات کالاهای غیر ضروری در سر دارند به یک دلیل ساده نقش بر آب است. تا این تفاوت قیمتی هست و جیره بندی دلار برقرار است، این بازار به سامان نمی شود. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا از مقاومت گروه‌های برخوردار از این رانت در برابر واقعی شدن قیمت ارز می‌گوید.
وقتی دو نرخ، سه نرخ، چند نرخ برای ارز وجود داره و تخصیص اون به گروه‌های معینی با معیارهایی که دولت در دست می‌گیره انجام می‌گیره، گروه‌هایی که این ارزهای ارزان قیمت رو می‌گیرن تبدیل میشن به گروه فشار و همیشه روی دولت فشار میارن. یعنی الان در ایران نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند در برابر آزاد شدن نرخ ارز مقاومت می‌کنند، برای اینکه اونا دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند، بیان که اسامیشون اعلام بشه.
در هفته‌های گذشته از سیاست یکسانسازی نرخ ارز قاچاق صادرات رونق گرفته، به این معنی که صادرکنندگان برای آنکه مجبور نشوند دلار یا ارز صادراتی خود را در شبکه قانونی داد و ستد نیما بفروشند، کالای خود را قاچاقی صادر می کنند و در مقابل وارد کنندگان با بیش اظهاری قیمت کالاهای وارداتی دلار ارزان بیشتری برای واردات کالاهایشان مطالبه می کنند تا سودی تضمین شده از محل تفاوت قیمت دلار رسمی و قیمت آن در بازار آزاد کسب کنند.
گزارشی بود از آرش حسن نیا و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.